شنوندگان عزیز، در برنامه اندیشه ها نویسنده، محقق و متفکر هموطنمان آقای حمید صدر شرکت دارند.
سلام به شنوندگان عزیز در داخل کشور، در خارج از کشور و به خصوص جوانان و دانشجویان گرامی. گفتار امروز مختص زنان ایران است، از جانب یک مرد برای شنوندگان مرد و خطاب به آنها. خلاصه آن عبارت است این است که اگر زنان ایران در برابر قانون دارای حقوق مساوی نباشند، دموکراسی و آزادی را در مملکت فراموش کنیم. هر بار که حکومت یأجوج و مأجوج، یا بهتر است بگوییم حکومت اراذل و اوباش، در مخمصه‌ای گرفتار می شود که راه حلی برای مشکلات عدیده‌ای که خود باعث و بانی آن است پیدا نمی کند، زنان را مورد هجوم قرار می دهد، آنها را به طور دست جمعی تحت عناوین مختلف مانند رعایت حجاب اسلامی در خیابانها دستگیر می سازد، آنها را تحقیر می کند و یک ترس و نگرانی در آنها دامن می زند، بلکه از این طریق بتواند چهره خود را اسلامی وانمود سازد و آخوندهای همجوار دولتی خود را آرام نماید. حکایت غریبی است. تو گویی که زنان هستند که بانی ناتوانی ها، بیشعوری ها و انحرافات این دار و دسته یأجوج و مأجوج می باشند. در مورد بیشعوری ها سخن به میان آمد، قبل از اینکه به اصل مطلب بپردازم، چند موضوعی را که به نظرم می رسد برایتان بازگو می کنم. بانک مرکزی در هفته گذشته اسکناس 10,000 تومانی را منتشر ساخت که حماقت و بیسوادی سران این حکومت را برملا می سازد. طرح پشت این اسکناس تصویری از آرامگاه سعدی نقاشی شده است و در کنار آن نوشته شده بنی آدم اعضای یکدیگرند، یعنی شعر معروف سعدی را که هر کودک دبستانی در سالهای سوم و چهارم دبستان یاد میگیرد، به این شکل که بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند و همه ما آن را حفظ هستیم، در روی اسکناسی به طور اشتباه به عنوان بنی آدم اعضای یکدیگرند درج میکند و با این اشتباه آبروی کشور را نه تنها در ایران بلکه در سرتاسر جهان میبرد. چرا سرتاسر جهان؟ چون این شعر سالیان درازی است که بر سر در ساختمان سازمان ملل در نیویورک نقش شده است و به زبانهای مختلف ترجمه گردیده. چنین اشتباهی رخ میدهد چون مثل همه کارهای این حکومت اراذل و اوباش، مسئولیت‌های مهم به عهده کسانی سپرده شده است که جز لاتبازی، قوغاسالاری، حمله به این خانه یا به آن خانه، سرکوب جوانان و دانشجویان، هنر و استعداد دیگری ندارند. به فکرشان نمی‌رسد که مشورتی کنند، که مقایسه‌ای به عمل آورند، که متن شعری را با اصل آن تطابق دهند تا اگر اشتباهی رخ داده است برطرف شود. این امر نشان می‌دهد که در سطح رهبری مملکت از رأس تا ذیل نادانی و بیسوادی حکم می‌کند و به این صورت واضح و علنی در میلیون‌ها تیراژ در دست مردم می‌چرخد و تو گویی انگار نه انگار که چنین اشتباهی رخ داده است. فقط همین مانده که در جوار درخواست از شورای امنیت برای ارسال نماینده‌ای به ایران که به وضع حقوق بشر و به خصوص شکنجه زندانیان سیاسی در ایران بپردازد، در ضمن نماینده‌ای نیز از یونسکو عازم ایران شود با این اختیار که اسکناس‌های 10,000 تومانی با شعر غلط جمع‌آوری شود تا میراث جهانی ادبیات فارسی از حوزه دست‌اندازی‌های حکومت جهل و نادانی در امان بماند. برای تفهیم منظور خود خطاب به همجنسان عزیز که همین مردان باشیم و رفتار ما در مقابل زنان، مجبورم به مثالهای دیگری متوسل شدم. به گزارش خبرگزاری حقوق بشر ایران، شهروندان بهایی روستای کوچکی در استان مازندران متوجه شدند که اهالی غیر بهایی این روستا در حال تهیه استشهاد محلی به جهت تخریب و تصدیح و خاکبرداری منازل بهاییان می باشند. محمود پیری سرپرست یک خانواده بهایی به همراهی خانواده خود در نزدیکی منزل با ماشین پراید مواجه می شود که 4 نفر سرنشین آن پیاده شده جلوی آنها را می گیرند و در حالی که عده‌ای در بالای ساختمان منزل آنان مشغول تخریب هستند، وی را و خانواده را مجبور به ترک محل می نمایند. به مدت 48 ساعت روسا محاصره می شود تا کسی وارد و خارج نشود و در این بین 4 لودر با تعدادی کامیون مشغول تخریب بیش از 50 خانه که محل سکونت بهائیان این روساست به کار شنیع خود ادامه میدهند. با شنیدن این خبر ما مردان چه احساسی میکنیم و چه رفتاری را در پیش میگیریم؟ در کنه درون هر یک از ما تحت تأثیر مبارزات 100 ساله علیه بهائیان یک حالت ترس و تردید و اگر نگویم اکراه نسبت به بهائیان وجود دارد که آن را برملا نمی سازیم. عین همین رفتار را در قبال دراویش داریم. در اخبار چند روز قبل آمده بود که نیروهای لباس شخصی که خود را از پرسنل معاونت اطلاعات سپاه می دانستند روز گذشته اقدام به بازرسی حسینیه دراویش گنابادی کرج نمودند و 6 نفر از دراویش گنابادی را به معاونت اطلاعات سپاه احضار نمودند. با شنیدن این خبر چه احساسی به ما دست می‌دهد؟ باز هم کراهتی است در مقابل فرقه‌ای که نمی‌شناسیم، با اینکه از نظر احساسی و تمایل نسبت کراهت ما آنچنان نیست که بتواند با احساس دوری و کراهتی که نسبت به بهائیان می نماییم قابل مقایسه باشد. ولی با این وجود با خود فکر می کنیم صلاح ما این است که در این امور دخالت نکنیم. 2 گروه معروف به اقلیت در جامعه ما تحت فشار قرار می گیرند و ما با سکوت از کنار آن می گذاریم. آیا در کنه احساسات ما به افراد و آهاد این 2 گروه احساس همبستگی شهروندی وجود دارد یا نه؟ آیا قلبا آنها را ایرانی می دانیم یا نمی دانیم که در این کشور از آن آزادی برخوردار باشند که در همه کشورهای متمدن جهان در مورد همه گروه‌های مذهبی اعمال می شود؟ آیا حاضریم در پشتیبانی از این 2 گروه اجتماعی از اینکه حقوق آنها زیر پا گذاشته می شود دفاع نماییم یا نه؟ این را مقدمتا عرض کردم که مسئله را دقیقا با هم بشکافیم، چون در میان صحبت‌های مردانه گاهی نیز لازم است که به صراحت چنین سوالاتی را از هم بنماییم. مثال دیگری می زنم و در مورد گزارشی است که چند روز قبل، یعنی روز چهارشنبه 2 تیر ماه، حوالی ساعت 5:30 بعد از ظهر، هنگامی که خانم رویا صمدی عروس منصور حسانلو رئیس سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه از محل کار خود عازم منزل بود، در ایستگاه مترو کرج روی داد. وقتی که وی قصد داشت از مترو پیاده شود، مورد یورش وحشیانه مأمورین وزارت اطلاعات قرار گرفت. آنها در مقابل چشمان بهت زده مسافران مترو موهای خانم صمدی را چنگ زده و در حالی که 3 نفر وی را به دنبال خود می‌کشیدند، برای جلوگیری از فریاد اعتراض خانم صمدی بر دهان او نوار چسب می‌زنند و وی را سوار بر یک ماشین به نقطه نامعلوم می‌برند. در یک سلول از زندانی که محل آن مشخص نیست، ابتدا به او دستبند زده، پابند و چشمبند زده و سپس او را به جای می‌بندند و برای مدتی طولانی به آزار و شکنجه او می‌پردازند. ضرباتی که وارد می‌شود بیشتر متوجه سر و صورت اوست. سر او را بارها به دیوار می‌زنند و پس از چند ساعت شکنجه ممتد که منجر به پارگی لثه، آسیب دیدگی دندان‌ها، متورم شدن سر، زخمی شدن دست‌ها و پای راست می‌شود، در حالی که تمام بدن وی کبود شده است، وی را زیر پل سید خندان از ماشین به بیرون پرتاب می کنند و صحنه را ترک می گویند. تمام مدت از طرف بازجویان به وی تحکیم می شد: تو باید تعهد بدهی که اگر اوسانلو آزاد شود، نباید در این کشور بماند و نباید کلمه‌ای بر زبان آورد. با شنیدن یا با خواندن این چنین خبری چه احساسی به ما دست میداد؟ به نظر من اولین احساسی که میکنیم این است که دستگیری عروس وی به خاطر تحت فشار گذاشتن او انجام شده است. امری است که در جمهوری اسلامی به خصوص این اواخر رواج کامل داشته است که اعضای فامیل را دستگیر نمایند، آنها را شکنجه کنند تا از این طریق به زندانی فشار وارد آورند. ولی یک لحظه این فکر از مخیله ما عبور نمی کند که چرا برادر حسانلو نه، چرا پسرعموی وی نه، چرا عروس او؟ این که چرا دختران آقای توسلی را در زندان تهدید به تجاوز می کنند و این خبر را به اطلاع پدر می رسند، لحظه ای برای ما این تصور را ایجاد نمی کند که با حکومتی روبرو هستیم که مسئله زنان را به عنوان عامل فشار، آنم به خاطر ناموس و حیثیت. و اگر چنین روشی در جامعه توسعه یافته است، از چه منشأی برمی‌خیزد؟ مسئله ناموس مطرح می‌شود، مسئله دفاع از ناموس و غیر و غیره که ما مردان آن را مانند مدال افتخار به سینه می‌زنیم و احساس غرور می‌کنیم. ممکن است شنوندگان عزیز سوال کنند که چه تقارنی وجود دارد بین بهائیانی که در مازندران خانه هایشان را ویران می کنند، دراویش گنابادی مقیم کرج که اعضایشان را مورد تهاجم قرار می دهند و عروس حسانلو که دستگیر می شود، مورد شکنجه قرار می گیرد و رها می شود، با جنبش زنان و مسائل زنان در جامعه ما. اگر فراموش نکرده باشید، صحبت را از ذهنیت ما مردان شروع کردم و اینکه حکومت عقب مانده و قرون وسطایی که بر ما حکومت می کند بر بستر این رسوبات بازمانده از عقب ماندگی ذهنی و عاطفی استوار شده تا ما را به طور زمینی به تبانی با خود وادار سازد. و ما مردان در این 31 سال با این حکومت در تبانی و اشتراک در سلیقه و رفتار بوده ایم بدون اینکه خود بدانیم. و اکنون نیز با سکوت ماست که اقلیت ها که اکثریت عظیم زنان کشور ما همچنان در اسارت به سر میبرند. چرا؟ چون اگر تبانی ما نبود با این حکومت، این حکومت به خود اجازه نمیداد چنین راحت اچافات وحشیانه خود را بر شهروندان این کشور به بهانه‌های مختلف اعمال نماید. مشکل در حقیقت رسوبات ذهنی ماست که حکومت اسلامی را بر سر کار آورد و 31 سال است که آن را بر سرنوشت ما حاکم ساخته است. جامعه مدنی امروز که در تکاپوی رهایی خود از این قیمومیت به تقصیر است، بایستی مانند جنبش روشنگری در اروپا ابتدا از خود شروع کند و چون مردان در یک جامعه مرد سالار حرف اول را میزنند، لازم است ابتدا مبارزه مدنی را ابتدا از خود شروع کنند. ابزار و ادواتی که حکومت اسلامی به کار بست تا این سرنوشت را بر ما حاکم سازد به نظر ساده میرسند. اولین و اساسی ترین اقدام را برای گسترش سلطه خود در حمله به زنان و بر سر مسئله حجاب آغاز نبود. در مورد زنان آنچه که انجام گرفت عمده کردن مسئله حجاب و عفاف اسلامی از طریق تفکیک و جداسازی زن و مرد صورت پذیرفت که هنوز هم ادامه دارد. در هفته گذشته، چون همیشه بایستی از وقایع موجود بهره‌مند شویم، حزب الله و عناصری موسوم به لباس شخصی که در حقیقت عوامل غیر نظامی سپاه پاسداران هستند و موز بگیران خامنه ای احمدی نژاد، به تعداد نزدیک به 200 نفر در جلوی مجلس شورای اسلامی جمع شدند تا مجلس شورای اسلامی را با همه آن کبکبه و دبدبه مجبور سازند مصوبه خود را در مورد دانشگاه آزاد پس بگیرد که آنها هم پس گرفتند. به اصل موضوع کاری نداریم. تصویری که در میان تصاویر بسیار در سایت های اینترنتی منتشر شد توجه مرا به خود جلب کرد. در این تصویر زنان حزب اللهی و مردان در حال نماز خواندن مشاهده می شوند. دو جوان حزب اللهی پارچه چلواری سفید رنگ را میان زنان و مردان حائل ساختند و در حالی که مردان سجده می کنند و زنان سجده می کنند، در خیابان باز در مقابل انظار عمومی به قول خودشان بین نمازگزاران زن و نمازگزاران مرد تفکیک و جداسازی به عمل می آورند. اگر این تصویر را که نماد واقعی جمهوری اسلامی است در روش اعمال سلطه خود دقیقا تحلیل بکنیم، متوجه می شویم که تفکیک و جداسازی در ابتدا از زنان با مردان شروع شد و همینطور به بقیه جامعه نیز رسوخ داده شد. اگر می‌بینیم بر اساس قوانین اسلامی موجود در ایران نابرابری حقوقی در قواعد و قوانین مربوط به ارث، قوانین مربوط به دیه، قوانین مربوط به طلاق، قوانین مربوط به حق حسانت بچه ها، قواعد کار خانوها در بیرون از خانه، حق مسافرت آنها و غیره و غیره، اصل برابری زیر علامت سوال برده می شود، اساس آن بر تفکیک و جداسازی زن و مرد بنیاد نهاده شده است. ما مردان به طور ضمنی در تبانی با این حکومت غالباً احساس رضایتی داشتیم، چون این حکومت به ما این قدرت را داده بود که در مقابل زنان احساس قدرت کنیم و نابرابری حقوقی را به عنوان هدیه‌ای به نفع اقتدار مرد در خانه، اقتدار مرد در جامعه به کار ببندیم. اصل و اساس این تفکیک و جداسازی امر حجاب بود. به یاد می آورم که اوائل انقلاب هنوز یک ماهی نگذشته بود، در اولین مراسم روز جهانی زن، زنان ایران در تظاهرات میلیونی شعار می دادند ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم. از آن روز تا کنون سرکوب زنان در ایران ادامه دارد و این کار ممکن و عملی شده است، چون حکومت می تواند در این اعمال سلطه و زور بر روی تبانی ما مردان حساب بکند. هنوز که هنوز است، خانواده های مرد سالار هستند چه سرنوشت دختران را رقم می زنند. دخترانی که اکنون 31 سال است، به عنوان زن خانواده، به عنوان مادر، زیر سلطه بیرحمانه نه تنها حکومت بلکه مردان خانواده خود قرار دارند. خانواده مرد سالار متکی به مرد سالاری کهنه سال از قرون آثار کهن همواره تکیه‌گاه حکومت ارتجایی کنونی بوده است و باید قبول کنیم که خانواده محور همه گرفتاری‌های زنان ایران است. از آنجاست که نابرابری حقوقی و قانونی شروع می شود و باید تفکیک کنیم بین خانواده مردسالار و خانواده‌ای که بر اساس حقوق شهروندی و حقوق مدنی تشکیل می شود. این که بسیاری مجبور شدند قبل از ازدواج تمام آن حقوقی را که قانون به آنها نمی دهد بگیرند، یعنی به قول معروف با وکالت بلااصل و بعد ازدواج کنند، یکی از راه‌های تلاش برای گریز از خانواده مردسالار است، ولی این گرفتاری را به طور کامل حل نمی کند. این گرفتاری حتی با استقرار دموکراسی در ایران برطرف نخواهد شد، بلکه با یک کار فرهنگی عمیق، با یک کار اجتماعی عمیق که ما مردان باید در مورد خود انجام دهیم، تا از این طریق راه رفتن به طرف یک جامعه متمدن مسدح شود. ویژگی های اصلی یک جنبش اجتماعی به نظر من در ابتدا نارضایتی است. نارضایتی به مطالبه می انجامد. وقتی مطالبات معلوم و معین شد، سازماندهی و امر متشکل ساختن خود پیش می آید و پس از آن اعتراض جنبه اجتماعی به خود می گیرد. صحبت بر سر این است که نهادهای جامعه مدنی، یعنی زنان در درجه اول، دانشجویان، کارگران، معلمان، اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های قومی، آیا بایستی ابتدا متشکل در یک جنبش دموکراسی خواهی مانند جنبش سبز شروع نمایند و سپس امیال و مطالبات اجتماعی خود را مطرح سازند، یا ابتدا باید خود را متشکل سازند، مطالبات خود را معلوم نمایند و در اعتراض به بقیه بپیوندند؟ این سوال سوالی است اساسی که در مقابل روی ماست و اگر قصد و نیت ما رسیدن به یک دموکراسی پایدار و دائمی باشد، باید به امر برخورد خود به همه گروه های اجتماعی که نامردم به طور عمیق و ریشه‌ای برخورد نماییم و از خود بپرسیم درجه همبستگی ما با مطالبات و خواستهای گروه های ناراضی مزبور تا چه حد است و تا کجا حاضریم آنها را در سازماندهی که انجام می دهند کمک کنیم و در اعتراضاتی که صورت می‌گیرد هم دوش با آنها باشیم. در این میان جنبش زنان، جنبش اعتراضی زنان کشور ما جنبه بس حیاتی پیدا می‌کند، چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی. ابتدا از نظر کیفی مطلب را می‌شکافم. زنان چه به صورت همسر، چه به صورت مادر، چه به صورت معلم و همکار در جامعه ما نقش گسترده‌ای دارند و آینده این کشور را رقم می‌زنند. بیش از نیمی از جمعیت کشور ما را زنان تشکیل می‌دهند و رفتار ما مردان در مقابل آنها می‌تواند در سرنوشت کشور تأثیری بی‌نهایت عمیق و گسترده داشته باشد. رفتار ما با زنان تعیین می‌کند که چه رفتاری با دیگر گروه‌های اجتماعی داشته باشیم، من جمله با کارگران، با دانش‌آموزان، با دانشجویان، با معلمان، با کارگران و گروه‌ها و اقلیت‌های مذهبی و قومی. از اینجاست که گرایش ما به یک جامعه مدنی، به یک جامعه متمدن امکان بروز پیدا می کند. اگر در برخورد خود به مشکلات زنان و در رأس آن به نابرابری قانونی و حقوقی که دارند، به بی‌عدالتی که در مورد آنها اعمال می شود، به این آپارتاید جنسی که همواره سعی می کند زن و مرد را جدا سازد، اگر برخورد اصولی نشود، جنبش دموکراسی در ایران به اهداف خود نخواهد رسید. زنان کشور ما آن سرپل مهم برای گذار از یک جامعه عقب مانده به طرف یک جامعه مدرن هستند و اینکه حکومت عقب مانده اسلامی در این 31 سال تمام سعی خود را بر این گذاشته است تا زنان را سرکوب کند، بر این آگاهی استوار است که اگر زنان رها شوند و دارای برابری حقوقی و قانونی با مردان شوند، هیچ اثری از افکار عقب مانده و ارتجاعی در جامعه به جای نخواهند ماند. البته همواره گروه‌هایی از جامعه وجود خواهند داشت، مثل همین کشورهای اروپایی، که در این عقب ماندگی خواهند ماند، ولی اکثریت جامعه راه اعتلاء به طرف یک جامعه باز، به طرف یک جامعه آزاد را خواهد بموند. مشروط به اینکه مردان جامعه ما و به خصوص در میان آنها آن کسانی که ادعای فرهیخته بودن و روشن فکری دارند دست از منشیگری استبداد بردارند و عقب ماندگی ذهنی و ترس ها و دلهوره های خود را از زندگی در یک جامعه متمدن در پشت کوتاه آمدن در مقابل بخش عظیم جامعه که به قول اینها مذهبی است و سنتی است و عقب مانده است مخفی نمایند. توجیهات آنها را بارها و بارها می شنویم. همه اینها بهانه بیش نیست برای اینکه در نقش منشی استبداد و به قول معروف کیفکش مستبدان به مزایایی برسند و به شغل و مقامی دست پیدا بکنند. همه توجیهات آنها برای اینکه جامعه هنوز به آن سطح رشد نرسیده است، جامعه ایران عقب مانده است، جامعه ایران مذهبی است، همه و همه برای این است که موقعیت خود را توجیه کنند. مثال بارز چنین روش و کرداری را میتوان در رژیم استبدادی سابق و در رژیم استبدادی جمهوری اسلامی مشاهده نمود. کسانی که همان روزهای اول انقلاب زنانی را که برای مقابله و مخالفت با حجاب تحمیلی به خیابانها آمده بودند به غرب زدگی متهم می کردند، به اینکه عامل کشورهای خارجی هستند و غیره و غیره، و اگر خیلی لطف می نمودند به آنها می گفتند که مخالفتهای شما بر علیه حجاب اسلامی در مبارزات ضد امپریالیستی مردم ایران کوچکترین اهمیتی ندارد، و هر بار که با آنها می گفتیم مرد برای تو که مجبور نیستی چادر به سر بکنی عمده نیست، برای زن و دختری که تا کنون چادر به سر نکرده است این اجحاف، این اجبار معلوم است که عمده است، تکرار می کردند که چنین مسائل جنبی است و در مبارزات ضد امپریالیستی که ملت ایران انجام می دهد عمده نیست. در این 31 سال چه بازی ها که ندیدیم، چه صحنه پردازی ها که نشد، و چه مقدار از این منشیان استبداد که زیر چرخ‌دنده های خود این استبداد از بین نرفتند و یا اینکه به خارج از کشور پناه نیاوردند. مثال امروزی چنین رفتار و کرداری را در این 4 برادر با اسم فامیل لاریجانی میتوان به خوبی مشاهده کرد، و از این نظر که به روانشناسی این قشر به خصوص از روشنفکران جامعه که تحصیلاتی در غرب داشته است ولی برای قدرت، برای کسب جا و مقام جهل خود را می پوشاند و حتی تجاهل می کند می پردازم. محمد جواد لاریجانی استاد دانشگاه و مشاور رئیس قوه قضاییه، یعنی آن برادری که رئیس قوه قضاییه است، در یک سخنرانی حق ولایت را بالاترین حق می داند. در حقیقت لاتعالاتی که در تمام این سخنرانی که در نهمین کنگره جامعه اسلامی مهندسین در روز پنجشنبه هفته گذشته در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایراد شد، سرهم بندی می کند تا بلکه آن برادری را که در ریاست مجلس است و مورد تهاجم عمال احمدی نژاد و پاسداران قرار گرفته به یک نوعی از مهلکه نجات دهد. صغرا و کبرایی که میچیند برای اینکه آن جمله کلیدی را بگوید بسیار موسیقی و خنده آور است. میگوید نظام مدنی ما بهترین تصمیمات را میگیرد. میگوید حق و مفهوم آن را نظام ما مورد توجه قرار میدهد، و میگوید امروز مفهوم حق مورد تهاجمات سکولار قرار گرفته است، و انواع و اقسام لاتعالاتی از این قبیل که در انتها در جایی ذکر بکند و بگوید که این که در خیابان‌های قاهره مردم عنوان می‌کنند احمدی نژاد را دوست دارند به خاطر تجربه بزرگی است که در ایران پشت سر گذاشتیم. حال خاک بر سر روشنفکران ما که مدعیان روشنفکری‌اند، ولی این سرمایه عظیم را رها کردند و نشخوار 1000 بار جویده غربی را به عنوان ژست روشنفکری برای خود لباس کردند. مضحک بودن چنین رفتاری که در عین عجز برای نجات برادر از مخمصه‌ای که گرفتار آمده است و در عرض 2 روز به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی مجبور می شود حرف خود را پس بگیرد، و آن هم پس از توهین‌های هرازل و اوباش چند نفره‌ای که در مقابل مجلس جمع شدند به قول معروف جا می زند، خاک عالم بر سر دارد و نه انتقاداتی که روشنفکران به این حکومت دارند. در حقیقت این خاک بر سری که ایشان خطاب به روشنفکران دیگر می کند دقیقا متوجه خود ایشان است. خاک بر سری از این بیشتر که عمال احمدی نژاد برادر را به فحش می کشند و در جواب آنها برادر دیگر در دفاع از احمدی نژاد و در تعریف و تمجید او چنین جمله مزخرف بی‌معنایی را می‌گوید، چون برای هیچ کس ثابت نشده است که مردم قاهره با احمدی نژاد موافقت دارند و اگر همچنین باشد هیچ مفهومی ندارد، چون عقب ماندگی اهالی یک شهری را در یک کشور عربی نشان می‌دهد و نه چیز دیگر. برای بستن این بحث که ما مردان چگونه باید عمل بکنیم تا در مقابل جنبش دلیرانه زنان ایران به عنوان نیروهای مانع و منشی استبداد در نیاییم، پیشنهادی دارم. چشمها را ببندیم و خود را در موقعیت و مقامی بیابیم که قوانین ضد برابری و حقوق مساوی آنطور که برای سرکوب زنان در کشور ما وضع شده است در مورد مردان عملی و اجرا شود و بعد بیاندیشیم که علیه این بی‌عدالتی، نابرابری ها چه حالی به ما دست می داد و چگونه هوار بر می داشتیم که عدالت در جهان اسلام وجود ندارد. بارها و بارها ذکر کردم که فلسفه سیاسی روشنفکران ما دقیق و روشن نیست. میگویند برابری در برابر قانون، ولی نمیدانند از کجا ناشی شده است و چرا، و اگر دموکراسی میخواهند چگونه میتوانند فقط از طریق برابری در مقابل قانون به آن دست بیابند. به خاطر اینکه آقای بابک اکبری فرهانی در مقالهشان توصیه کردند که به عصر روشنگری ایرانیان وفادار باشیم، حرف ایشان را میپذیرم و مطالبی را که در مورد معیارهای بنیادین اخلاق عرفی در فلسفه کانت در مقاله‌ای که مربوط به اخلاق میشد 5 یا 6 سال قبل منتشر کردم آوردم، در اینجا مجددا تکرار میکنم. در این چند توصیه که از طرف امانوئل کانت به ایمپراتیو کاتگوریک معروف شده است، چند اصل خلاصه می شود که بنا به ترجمه ناقص من چنین معنا می دهد: چنان عمل کن که مبنای خواست تو هر آن به صورت اصلی در یک قانونگذاری عمومی اعتبار داشته باشد. 2. تنها بر اساس آن مبنای عمل کن که بتوانی در آن واحد خواهان آن باشی که چنین اصلی به صورت یک قانون همگانی درآید. 3. چنان عمل کن که گویی مبنای عمل تو خواستی است در این جهت که تبدیل به قانون طبیعت شود. 4. چنان عمل کن که نیازمندی تو به انسان، چه در وجود خودت و چه در وجود دیگری، در هر زمانی هدف است و ابزار و وسیله کردن وی نیست. با این توصیه های امانوئل کانت، با درود به زنان شجاعی که همکنون در زندان ها به سر میبرند و اصولا به تمام زنان ایران که شجاعانه برای احقاق حق خود مبارزه میکنند، کلام این هفته را تمام میکنم. شما را تا هفته آینده به خدا میسپارم. ایران هرگز نخواهد مرد.
سرکش خروشند نهنگیم، حلا حل حل رابین که با ظلم به جنگیم. ببین شوکت ما را به پا خواست کوهی، بر این سایه ظلمت ستیزند پلنگیم،
ستیزند پلنگیم.
گر از بام برانید ز دیوار براییم، چو پتکیم ستم کوب، چو تیریم و خدنگیم،
چو تیریم و خدنگیم.
ز تقدیر بریدیم، ز تردید گذشتیم، حلا رومی رومی، حلا زنگی زنگیم،
حلا زنگی زنگیم، حلا زنگی زنگیم.
بر این نظم ستمبار بباریم چو رگبار، چو هنگام برایت خشابیم و تفنگیم. ستیزنده پلنگیم،
ستیزنده پلنگیم.
گر از بام برانید ز دیوار براییم، چو پتکیم ستم کوب، چو تیریم و خدنگیم،
چو تیریم و خدنگیم.
ز تقدیر بریدیم، ز تردید گذشتیم، حلا رومی رومی، حلا زنگی زنگیم،
حلا زنگی زنگیم، حلا زنگی زنگیم.
بر این نظم ستمبار